بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. فقال علی علیه السلام قوام هذه الدنیا به اربعه: عالم یستعمل علمه و فقیر لا یبیع آخرته به دنیا غیره و غنی جواد معروفه و جاهل لا یستنکف ان یتعلم. فإذا كتم العالم العلم أهله و باع الفقير دينه بدنيا غيره و بخل الغني بمعروفه و ذهب الجاهل في تعلم ما لا بد منه حل البلاء و عظم العقاب. افتخار داریم که چند شب پای مکتب امیرالمؤمنین نشستیم و از فرمایش امیرالمؤمنین بهره می‌بریم. حضرت فرمودند که قوام دنیا و دین شما بستگی داره به عملکرد چهار صنف در جامعه شما. اگر چهار گروه در جامعه به وظیفشون عمل بکنن، دنیا و دین شما بیمه میشه. حضرت اول دست گذاشتن روی عالم، کسی که اهل علمه. ما دو شب رو بحث علم سخن گفتیم که اگر این عالم منظور عالم اصطلاحی باشه، یعنی روحانیون، مربیها، اساتید، معلمین، کسانی که دانای به تخصصی هستند، علمی رو باردن، مردم از آنها استفاده می کنند، بله، اگر این عالم اون چی رو که می دانه عمل نکنه، اون وقت و فاسد بشه، تو روایت داریم، اذا فسد العالم، فسد العالم. یک عالم فاسد خطرش از بمب اتم برای انهدام فرهنگ و اندیشه دینی خطرناکتر، خیلی سر و صدا میاد. و اما اگر این عالم لغوی منظور باشه، یعنی هر کی میدونه، به همون اندازه که میدونه، به اون چه که میدونه عمل کنه، هر کی به اندازه خودش، هر کس به اندازه خودش. ابیذر غفاری به اندازه اطلاعاتش و باور دینیش، سلمان فارسی هم به اندازه خودش و اطلاعات علمیش، هر دو عزیزن، هر دو بازوی حیدرن. ولی شما اگر تاریخ رو نگاه بکنید ببینید امیرالمومنین وقتی به صدارت میرسه، البته اون موقع ابیذر به شهادت رسیده بود، ولی بعضی از علما قائلن که در زمانی که ابیذر و سلمان هر دو زنده بودن، امیرالمومنین بیشتر به سلمان مأموریت میداد: برو فلان جا فلان صحبت رو بکن، برو فلان جا فلان تبلیغ رو بکن. صدارت رو هم به سلمان داد. چرا؟ چون سلمان خوندن و نوشتن بلد بود، دانشمند عصر خودش بود، در یک زمانی بزرگترین عالم یهودی بوده. بعد با انجیل و مسیح آشنا میشه، میرسه به جایی که به تعبیر امروزی ها به پاپ میرسه، یعنی بزرگ مسیحیت میشه. علت اینم که سلمان مسلمان شد به خاطر اینکه اون پاپ اعظم در زمان سلمان که مشرف به موت بود، شب آخر عمرش به سلمان گفت تو وایسا اینجا من کاریت داره. و شب به سلمان گفت چون دوست دارم و میدونم آزاد اندیش و مرد عدالت خواه و به درد بخوری بهت میگم، من سالهاست خودم مسلمانم ولی تقیه میکنم، امشب هم شب آخر عمرم، اگر تو امروز بمونی اینجا بعد یه عمر اینجا بمانی تقیه کنی، برو اون انجیل برنابا رو فلان جا گذاشتم بیار ببین فارمیتای در انجیل ظهور کرده و الان مدینه است، خودتو برسون به عربستان و مدینه بمونی بیچاره بشی. شبانه سلمان رو فرستاد به طرف مدینه. سلمان آدم با مطالعه‌ایه، محققیه، سالخورده و سالمنده، بسیارم عارف و زاهده. من یک عبارتی رو، روایت رو درباره سلمان دیدم خیلی عجیب بود که امیرالمومنین فرمود اون چی که من میشنوم و میبینم سلمانم میبینه. یعنی از نظر عرفانی و زهد و معرفتی به جایی رسیده که بهش میگن منا اهل البیت. عالم به اندازه خودش، حالا هر کی هر اندازه میدونه عمل کنه. البته به دانستنی های خودتون و یافته های خودتون هیچ وقت اکتفا نکنید، قانع نشید به اونچه که میدونید، مطالعه کنید، تحقیق کنید، زگهوار تا گور دانش بجور. اما به همین دو تا چارتایی که تا حالا فهمیدیم و عقلمون و دینمون و اونچه که شنیدیم در جامعه اسلامی، همین عمل به واجبات، ترک محرمات، به همینا که عمل بکنیم بهشتی میشیم. اما اگر کسی مراتب عالی بهشت رو قائله، خب هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد، بعد بیشتر زحمت کشید، بیشتر مطالعه کرد، بیشتر تحقیق کرد. امیرالمومنین اول دست گذاشته رو عالم. حالا علم چیه؟ فرق علم و فضل چیه؟ دیگه من اینا رو سالای قبل براتون عرض کردم، چون دو سه روایت تو بحث علم داریم. در یک جا پیغمبر فرموده، امام صادق از قول پیغمبر میفهمه تو اون قصه مدینه که پیغمبر اکرم دیدن دور یک کسی بیرون مسجد شلوغه، فرمودن چه خبره؟ گفتن هوال عالم و شامی، از شاماد یه عالم اومده، نه از کجا، از بیرون یه عالمی اومده. فهمدن باری کلا چی میدونه؟ گفتن علم انساب میدونه. فهمدن غیر از این بازم چیزی میدونه؟ گفتن نه. فهمدن بس بگید که فاضله، نگید عالمه. گفتن مگه چه فرقی میکنه؟ فهمدن علم سه چیزه: علم قرآن، علم فقه، علم اخلاق. که منظور از علم فقه یعنی فقه آل محمد، محمد و آل محمد. در یک روایت دیگه هست که علم دو جوره: علم العبدان، علم العدیان. همین علم رو اگر ما علم فقه بدونیم و علم اخلاق بدونیم و علم قرآن بدونیم، به همون چی که یقین داریم و باور داریم و بهش رسیدیم عمل کنیم، به قول ضرب المثل چینی ها، یک عمل از هزار فریاد اثرش بیشتره. پدر به اون چه میدونه عمل کنه، مادر به اون چه میدونه عمل کنه، بچه ها پدر و مادر عامل میبینن یاد میگیرن، همینجوری تربیت مذهبی و دینی بار میاد و همین علم و همین باور به نسل بعدی هم انتقال داده میشه. دیشب رفتیم سراغ دوم و قسمت دوم از این روایت که به فقیر و با ببخشید و فقیر و لا یبی و آخرته او به دنیا غیره. صنف دوم کسانی هستند که فقیرن. حالا این فقیر، فقیر اصطلاحیه، فقیر لغویه. فرق فقیر با مسکین و مستکین و مستضعف چیه؟ اینا بحثای کلی خودشو داره که دیشب من سرجم اینا رو یه اشارهی کردم. منتها رفتیم سراغ آیات قرآن. قرآن کریم میفرماید که فقر اگر فقر مالی باشه، سه تا آیه قرآن هست که حق فقیر چیه دیشب عرض کرده. آیه 273 سوره بقره رو دیشب عرض کردیم که فقیر از کجا میشه بشناسی. فقیر با گدا فرق میکنه. قرآن میفرماید فقیر کسیه که وقتی کنارش میشینی دم نمیزنه. نگاه وقتی بهش میکنی باورت نمیشه که این فقیره، یعنی صورتش با سیری سوق نگردش. هیچ وقت درد و دل با کسی نمیکنه، دستش رو جلو کسی دراز نمیکنه، آبرومند به اون چه داره قناعت میکنه. متو مشکل داره، چون فقیر کسیه که کار داره، خرج داره، دخلم داره، متو دخل و خرجش به هم نمیخونه. مثلا دخلش ماهی 300,000 تومنه، خرجش 500,000 تومنه، 600,000 تومن. باز دو شغله کرده، از خوابش زده، باز به خاطر که دختر دم وقت داره تا بیاد جهیزیه جور کنه نیاز به کمک داره. مسکین کسیه که دخل نداره، کار نداره، خرج داره. مستقیم کسیه که دخل نداره، از جایی حقوق نداره، کارم نداره، خرجم داره، مریضیم داره، بدبختیم داره. تازه مستضعف کیه؟ قرآن به چهار گروه میگه اینا مستضعفن، که انشالله فردا شب بهش میرسیم که فرق بین فقیر با مستضعف چیه. یه دونش رو عرض بکنم و بیریم سراغ بحث امشب. قرآن میگه مستضعف کسیه که تقلید از دشمنان خدا بکنه. مستضعف کسی استضعاف روحی داره و فکری داره که چشش به غرب و شرق باشه، یعنی ببینه مدل روز غربی ها چیه، همون مدل رو کپی بذاره. این مستضعف، این دوچار استضعاف فکریه، استضعاف ایمانیه. البته به آدم فقیرم مستضعف میگن، ولی قرآن در قصه مستضعفین خیلی قشنگ اومده میدون که حالا فردا شب من آیاتشو میخونم شنیدنیست. منتو قرآن کریم میگه آدم ها دو جورن، کسایی که باشعورن و کسایی که دارای فهم و شعور نیستن. کسایی که دارای فهم و شعور نیستن نشونه دارن، نشونه هاشون اینه: یک، سوره مبارکه قصص آیه 78، هر چه که داره و پیدا کرده رو از علم و زرنگی خودش میدونه، نه از فضل و رحمت و برکت خدا. نمیگه هازا من فضل ربی، میگه قال انما اوتیتو علا علم اندی، زرنگم، مغازم خیلی خوش جاست، تابلوی خیلی قشنگی طراحی کردم، دو سه تا فروشنده آوردم، اینا خیلی قشنگ حرف میزنن، مشتری که میاد توی مغازه من نمیگذارن اینا دست خالی بره، جیبشو خالی میکنن. من این دوتا مشتری ها نداشتم، دوتا فروشنده رو نداشتم، چیکار میگردن؟ یا شانسمه دیگه، شانس ما گرفت. یه رو داشتیم میرفتیم یه جایی، بعد گفتیم بریم سری بزنیم به یکی از رفقا تو بازار. شانسی شانسمون گره، یه کسی اونجا پیدا شد مالمونو خرید، نجاتمون داد. این حرفا بوی شرک میده یا نمیده؟ شرک دیگه شاخادوم نداره گه. شانس یعنی چی؟ ما هیچ اعتقادی به شانس نداریم که میگم ما نمنو. شما اگر در آیات و روایات چیزی معنای شانس اقبال دیدید به من نشون بدید. اینا شرکای خفیه. بله خدا مسبب الاسبابه. بله کسی که یه تابلوی قشنگ داشته باشه بیشتر دیده میشه. بله نارو گوش بدید ها، چون ضبط میشه بعد یکی اشکال نگیره بگه حاج آقا مدیریت نخونده یا تجارت نمیدونه، چطور اثر نداره؟ چرا اثر داره؟ اگر کسی مغازش سر بازار باشه تا تو زیر زمین اون کنج پاساژ باشه فرق میکنه. منم حالیمه، منم مثل شما حالیمه. اما این که من هرچی گیرم میاد به خاطر جای مغازم، این شرکه. ببینید خدا برکاتی که به آدم میده چند جوره. توجه به این برکات میشه ذکر الهی، بی توجه به این برکات میشه غفلت. غفلت پشت سر هم کم کم یه باور غلط به وجود میاد، باور غلط میشه شرک خفی. ای که آدم حالیش باشه. مگه نمیگی مغازم سر بازاره؟ اگه مغازم ته پاساژ تو زیر زمین بود مثل این نبود. حرف شما کاملا درسته. اما یه سال این مغازه سر بازار رو کی بداد؟ اون چه داری از کجا آوردی؟ بله از مغازه سر بازار خوب استفاده میکنی، اما اصل مایه رو کی بداد؟ چرا نمیگی هازا من فضل ربی؟ یه مثال دیگه میزنم. یه وقت یک روحانی بیان داره، صدا داره، تیپ داره، سلیقه تو انتخاب موضوع هم داره. خب یک کدوم از اینا نباشه به همون اندازه افت تأثیر خطابه داره. تکنیکای خطابت هیچ کس هم نمیتونه منکرش بشه. اما حالا اگر کسی این چهار اصل رو داشته باشه، نباید بگه ممنون خدام که او به من این وسایل رو داده، اوست که این وسایل اصل رو به من داده که اثر داره. بله خیلی ها صداشون زشته. آقا چه صدای قشنگی داری، هازا من فضل ربی، چقدر قشنگ حرف میزنی، هازا من فضل ربی. آقا چه موضوع قشنگی رو انتخاب کردی، هازا من فضل ربی. درسته همه اینا در من جمع شده، در شما جمع شده، در این خطیب جمعه، اما کی داده؟ اینا میشه کم شانس گذاشت. بت فقط چوبی نیست، بت فقط سنگی نیست، بت فقط ماه و خورشید و ستاره نیست. گاهی بت میشه زرنگی آدم، بت میشه شانس، بوت میشه مغازه. پنج فرق است بین بوت نفس با بوت تو بوت کده. اتفاقا بوت نفس خطرش خیلی از بوت تو بوت کده خطرناک داره، چون بوتی که تو بوت کده است از بوت پرست جداست، ولی این بوتهای نفسانی از ما هیچ وقت جدا شدنی همش با ماست. این باوره همیشه دنباله. بت پرسته خودش یه جاست، بتش یه جاست. دو، بت پرست هر وقت با بتش کار داشته باشه سراغ بت میره. بته که سراغ بت پرست نمیاد که. اما این بت نفس ما اگه ما هم باش کاری نداشته باشیم، بله او کار داره. او سراغ ما میاد، او تحریک میکنه. سوم، بطی که در بطخانه هست نه ضرر داره نه نفع داره. این سنگ چه گناهی کرده که حالا یه آدم نادونی میاد میگه این خداست؟ او که نگفته من خدام که بیا من رو پرست. این با خیال باطلش اومده این سنگ رو خدا دونسته، ولی این سنگ نه ضرر داره نه نفع داره، مادرمون باعث انحراف کسی نشده. این انحراف فکریست که طرف رو میاد میگه این چوب خداست، سنگ که مقصر نید، اما نفس ضرر نداره؟ چقدر رفاقت با نفس میتونه ضرر داشته باشه؟ یک شهر رو به کشتن بده، ملتی رو از بین ببره. نفس صدامی 30 سال حکومت کرد در عراق، نزدیک 3-4 میلیون مسلمان رو کشت که غالبا شیعه بوده. شما تو عراق میری کمتر خانه ایست که لطمه صدامی نخورده باشه. من یه آمار رو چند سال پیش دیدم، بعد از سقوط صدام خدا عذابش رو زیادتر کنه، یه جزوه بود نزدیک به 700-800 مجتهد و محقق شیعی رو که گایشون 50-60شون مال یه طایفه بودن، عدم اینا رو کشته بود که یه طایفشون طایفه حکیم باشه. تو زندان میاد دستگاه درست میکنه آدم خورد کنه. کی به وجود میاره این حرفا رو؟ عقل به آدم میگه این کار رو بکن؟ فطرت پاک انسان رو به این جنایات تشویق میکنه؟ غیر نفسه، حب جاه، حب شهرت، حب ریاست، جاه طلبیه، کینه است، شیطان، شهوت، اینا هم هست. شما برید ببینید با بت نفس امروز عربستان سعودی چقدر از مسلمان های بی گناه رو داره به انحراف میکشونه، چقدر داره پول این نفت خرج میشه بر علیه تشیع و بر علیه اسلام ناب. شما فکر میکنید ابن تیمیه ملعونه 700-800 سال پیش این نمیدونست حق با امیرالمومنینه؟ الان ملک عبدالله نمیدونه حق با امیرالمومنینه؟ بنباز ملعون نمیدونست حق با امیرالمومنینه؟ مگه کسی میتونه خورشید رو ببینه منکر نورش بشه و وجودش بشه؟ چه چیزی باعث شده که الان علمای وهابی، بزرگان وهابیت با وجودی که میدونن حق با امیرالمؤمنینه توطئه میکنن بر حق علی و شیعیان علی و مردم رو به کشتن میده؟ اینو نفسه. اما شما نگاه کنید یک لحظه نفس کنار میره، یک لحظه عقل، وجدان، انصاف، معاد آخرت نور میده. سلمان رو صدا میزنه میگه چند سال من گرفتارم، برو از این شهر، آدرسش هم اینه. کافی بود این پاپ به قول امروزی ها بزرگ مسیحیت در زمان سلمان فارسی، کافی بود یه اطلاع رو به سلمان نده. سلمان که معصوم نبود، سلمان که غیب نمیدونست، سلمان خونده بود، میدونست هنچی شخصیتی قراره بیاد، اما اومده کجا، اومده کی اومده نمیدونست. یه آدرس صحیح رو به سلمان دادن، سلمان رسید به مقام منا اهل البیت. من یه سوال از شما دارم، آیا در مقاماتی که سلمان پیدا کرد اون رئیس کلیسای وقت که باعث هدایت سلمان شد شریک هست یا نیست؟ شریکه دیگه. نفس خطر نداره؟ چطور نفس خطر نداره؟ نکته بعدی، اگر به من و شما بگن گوشه تهران یه معبدی درست کردن، 4 تا بت گذاشتن، 4 تا بت پرستارن، بت میتراشن و بت میپرستن چیکار میکنید شما؟ میریم سقف این بت کده رو سر بت پرستا بله خراب میکنه. همه از بت و بت پرستی متنفرن. اما یه سوال دارم مردم، آیا به همین اندازه از نفس پرستی تنفر دارین؟ و مطلب آخر، هر کی بت پرسته وقتی بت میپرسته معلومه، برو تو هند، برو تو هند. راوی میگه، میگه منصور دوانقی نشسته بود، دید یه مردی مسن چسبیده به پرده کعبه، آهی داد میزنه خدا مسلمین رو از دست ظالمین نجات بده. آمین بلند بگی. خیلی دعای خوبی، همیشه باید دعا بکنیم. خدایا مسلمین رو از ظالمین نجات بده. خدایا شر ظالمین رو به خودشون برگردان. منصور میشنید و میدید. به قول ما اصفهانی‌ها قدیما میگفتن چوب گربه زنیه که برمیداری گربه دزده خودش در میره، فرار میکنه. گفت نکنین سیاسی این دعا و نفرین، گفت برید بشید بیاد. خیلی خاطره ده، من اینو حدیث رو گذاشتم رو سایت، اگر دوست داشتید بخوانید، خیلی حدیث قشنگ آوردنش. گفت که منظور از این ظالم کیه؟ گفت دیگه ظالمتر از تو خودتو میگم، خدا ریشه تو بکنه. منصور که مردم میترسن اسمشو میگنن، حالا ادهیم جمع شد تو مسجد الحرام، گفت که من کجا ظلم کردم؟ گفت ببین یک مؤمن دور برای تو هست؟ گفت مؤمنین خداشون نمیان. گفت برای چی نمیان؟ برای که تو خودت مؤمن نیستی، مؤمن بشو مؤمنین دور تو میگیرن. چطور وقتی علی آمد ابیذر و سلمان و مقداد و عمار و حجر و مالک و کمیل و همه گلا دورش بودن، وقتی معاویه ملعون آمد هرچه هر روزاده دوست خودش همه دوره او. تو اولا همینطور، تو چو خودت ظالمی تمام پدرسوخته ها دوره جمع شده، آدم شد تو مؤمنین بیا. گفت خیلی حرف دروش حرف میزنی. گفت من عمره ما کردم، تو این همه آدم کشتی، منم یکی روش، اما من دو تا قصه برات میگم، برو خجالت بگیر، تو که خلیفت المسلمینی، برو حیا کن. گفت بگو. گفت هند بودن، رفتم گوشت بخرم، یه چند نفر تو صف جلو من ایستاده بودن، من دیدم این قصابه وقتی گوشتا رو تیکه میکرد میخواست بکشه، برمیگشت یه پرده ای کنارش بود، پرده رو میزد کنار، یه نگاه پشت پرده میکرد گوشت رو میداد به مشتری، پولا میگرد. تا نوبت رسید به من، گفتم ببخشید پشت این پرده چیه؟ گفت من فضولی تو. گفتم فضول نیستم، من میخوام بدونم تو چرا برای هر مشتری یه نگاه پشت پرده میکنی؟ پرده رو زد کنادم، یه بوته. گفت من بوت پرستم، وقتی مشتری رد میکنم میگم خدای من شاهد باش من اجحاف به مشتری نکردم، تو شاهد، من بوتم آوردم تو مغازم که ببینمش ظلم مردم نکنم. گریم گرفت. گفت چرا گریه میکنی؟ گفتم خاک تو سر من مسلمون کنم که معرفت من به خدا احد و واحد لیسک مثلهی شی، الله نور السماوات والارض، او خدایی که قادره، حلیمه، حکیمه، دیدنی نیست. معرفت من نسبت به خدا به اندازه معرفت توی بت پرست نیست. یه سفرم رفته بودم چین، پادشاه گوشش کر شده بود یا ناشنوا شده بود، روزای دوشنبه ملاقات عمومی داشت. بعد به مردم اعلام کرد چین که همه کافرن، خدا را هم قبول ندارن. گفته بود چون من گوشم نمیشنوه، یه وقت یکی تو جمعیت یه دادی داره، یه خواهش داره، من نمیشنوم. اعلام کرده بود هر کی هر کاری با من داره، مشکلی داره، ظلمش شده، پیرن زرد بپوشه تو جمعیت بیاد. گوشم کر شده، چشم کور نشده، تا بگم اون پیرن زرد رو بگید بیاد. تو اگه خلیفت المسلمینی برای چی رفتی قایم شدی؟ چه نمیه تو دل مردم بینی مردم چه بدبختی دارن میکشن، تو فشار و منگنن، چه نمیه تو جامعه اینو اونو میفرستی دروغ بد میگن. اینا برای این که کمکاری های خودشونو قایم کنن میگن خیلی خوبن، مردم خیلی خوشن، دروغ بد میگن. خودت بیا میدون. منصور دوانقی چی بگه؟ دید هر چی بشینه بله به ضررش. گفت خدا حافظ، پاشد رفت. بت پرست منکر نمیشه که من بت پرستم، اما همه منکرن که نفس پرستن. تو هند که میری اگه به یکی بگی گاو پرست، میگه منه، گاو خدای منه، این بت خدای منه. چی بگی؟ میگه چی مخلصت. اما به هر کی بگیم نفس پرستی، میگه جد آبادت نفس پرسته. از اینکه کل زندگیش پر نفسه، اما زیر بار نمیریم، ما کتمان میکنیم، منکر میشیم، در حالی که تمام زندگیمون از فیلتر نفس رد میشه، اما زیر بار نمیریم. اینا نفسه، اینا بوته. قرآن میگه آدمی که نفهمه مبتلا به این بوتای کوچولو کوچولوه. حالا اسم این بوت شانسه، گاهی اسم بوتش کارشه، گاهی بوتش زنشه، گاهی بوتش خودشه، بیانشه، زلن بوته. نمیگه خدا مثل قارون. قال انما اوتیته على علم عندي. بعد خدا یه آدرس میگه اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون. بدبخت، گردن کلفتر از تو هم قبل بود، برو ببین از تو هم ثروتمندتر و حکومت محکمتر از تو داشتن، گذاشتند و رفتن. هی من نکن. انا هو اشد من هو قوتا و اکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبهم المجرم. آدم نفهم میگه من. دو، کسی که بیشعوره و فهم نداره، قرآن میگه یکی از نشانه‌هاش اینه، منکر قیامت. کدوم حساب و کتابی؟ قبری چی؟ سوالی چی؟ اینا رو خونده در آوردن. جوابش اینه که حق با شماست. و ازا خاتم و جاهلون قالوا سلام. سوره کهف آیه 36 میگه و ما از اون ساعت قائمه، بعید میدونم قیامتی تو کار باشه. در دکوری هایی که آخونده با کردن. این جواب آدم بیشعور. سوم، بهشت و نعم الهی رو در قیامت تمسخر میگیره کسی که شعور نداره و فهم نداره. سوره کهف آیه 36 ولئن رددت الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا. به اون رفیق و برادر فقیرش گفت اگه بهشتی هم تو کار باشه، من به خدا میگم بهشت و حوری و قلمان و شراب طهورت همش مال خوده، من همین باغ خودم رو میخوام. من نمیخوام. یعنی چی؟ یعنی نیست. پهلوان زنده، پهلوان زنده رو عشق است میگن. یه آدم نباید نقد ول کنه نسیه بگیره. این نقد ول کنه نسیه بگیره ایناست. من باغ خودم رو ول کنم، باغی که معلوم نیست هست یا نیست رو بگیرم. بابا 80% قرآن کریم درباره معاده.
نما بگیم 80% انجیل هم درباره معاده، 80% تورات هم درباره معاده، تمام ادیان الهی اعتقاد به معاد دارن. حالا همه این آدم ها اشتباه میکنن، تو با این ویلاد و با این 4 متر زمین و 4 متر باغت میفهمی؟ همه نفهمیدن، تو فهمیدی؟ و چهارم، کسی که فهم نداره دلبستگی به دنیا داره، دنیا رو جاودانه میبینه، میگه اصلا به این مفتی ها این دنیا خراب بشو نیست، همیشه این دنیا هست. سوره کهف آیه 35، و دخل جنته و هو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، گفت بعید میدونم این باغ خراب بشه، این دنیا نابود بشه. وقت صبح که شد اومد دید باغش سیاه سوخته است، زد تو سرش رو گفت که ای کاش این حرفا رو دیشب. ولی قرآن جالب میگه 22 گروه هن، قرآن میگه روز قیامت میگن یا ویلنا یا ویلتا، 22 گروه هن. ولی من این شب رو منبر صاف به تو بگم و عرضم رو تمام کنم، آقایون خواهرای محترمه، اگر این شب تا قبل از مردشون خونه تا نمردیم تا این نفس بره و میاد، اگه تو دنیا گفتیم ای وای بر ما، ای به درد میخوره، میشه یه کاریش کرد. اما اگه کار آدم به مردشون خونه رسید دیگه یا ویلتا و یا ویلنا به درد نمیخوره. و قرآن میگه هر کس روز قیامت کارش به این واژه رسید جهنمی شدنش حتمیه، یعنی بی برو برگرد جهنم. یکی از نشانهای جهنم اینه، همش میگن وای بر وای بر وای بر، یه کاری کنید کارتون به وای نرس، ای به یا ویلنا یا ویلنا اگه رسید تمام. اما حالا تا قبل مردشون خونه، حالا ایشاره 100 ساله دیگه، همین شب بزنی تو سرت بگی وای بر من وای بر من، چه کردم برای قیام، این خیلی میارزه. به شرطی که فقط به این وای بر منه اکتفا نکنی، یه کاری هم بکنی برای خود. مثل اون اربابه که به غلامش گفت که پاشو بریم، من یه خواب بد دیدم پیش آخوند ده. خب شب بود، غلام چراغ دست گرفت. عجیب آقا، دنیا جالبه، این ریاست ها نصف روزم خیلی نیست، روزا اربابا جلون نوکرا عقبن، درسته؟ شب نوکره جلو بود ارباب عقب، چرا؟ چون نوکر باید چراغ رو بگرفت دیگه. الله اکبر، گهی زین به پشت و گهی پشت بزن، خب پاشو بریم. ارباب چراغ نوکر چراغ گرفت، ارباب هم باید پشت چراغ میومد. هیچی نشست این شروع کرد گفت آقا اون باغ وقتی من مردم چه نش کنید، اون زمین وقتی مردم چه نش کنید. یک وصیت نامه قشنگی نوشت که هر کی وصیت نامه رو میخون میگفت شالله این ارباب بمیره بلکه یه تحولی در ده به وجود بیاد. خیلی قشنگ بود انصافا، ولی وقتی میمیرم بعد گفت این پیش شما باشه انشالله بعد از مردنم اینجوری بشه، البته اگه وارثا گذاشتن. بریم آقا جون، به نوکره گفت پاشو بریم. نوکره گفت شما بفرمایید من الان میام، من یه سوال دارم. اربابه اومد تو حیات، این نوکری رو به معطل کرد، بعد اومد پشت سر ارباب، دوناب بود خیلی نوکره، چراغ گره پشت کمر ارباب و گفت ارباب بفرمایید بفرمایید جلو. گفت دیوونه شدی؟ چراغ برای پشت سرم میگه نمیخوام، چراغ برای جلو روم میخوام. گفت ارباب با این وصیتنامه‌ای که تو نوشتی شما یاد من دادی، شما یاد من دادی که چراغ برای پشتت میخوای نه برای جلوت. وقتی میمیری آیا عالم انجام بدن یا ندن؟ مرد حسابی چراغ جلو رود بفرست. چطور به من میگی برو جلو، تو وصیت کردن میگی چراغ برای عقب؟ وارثایی که من میشناسم نمیگذارن یک صدام این وصیت نامه عمل بشه، مفرمی از این وصیت نامه مسخره کردی خودتو. خدا پدرت بیارزه برگرد. آمد میشه روحانی من، گفت بده من وصیت نامه. گفت چیه؟ پاره کرد و فردا صبح اگر زنده موندم همین کاره که گفتم تو بکن خودم میکنم، چراغ برای جلو رو بفرستید. اینقدر دل به دنیا بسته است که حالیش نیست. بابا همینطور که نه ماه تو شکم مادر بود، الان من به جوانا میگم دیگه، هی جوانا میگن آقا این نمازه به چه دردی میخوره؟ گفتم به درد دنیا که خیلی میخوره، اما گیرم که به درد دنیا نخوره. من یه سوال از جوانا میکنم، از اونا که میگن آقا به چه دردی میخوره این روزه، به چه دردی میخوره این نماز، به چه دردی میخوره این حج؟ به درد که به دنیا خیلی میخوره، حالا گیرم که به دنیا به دردم. سوال من اینه، بچه تو شکم ماهی، بچه تو شکم مادر قرار سخنرانی کنه؟ بلند بگیر نه. پس چرا خدا بهش زبون میده؟ بچه تو شکم مادر قرار جای راهپیمایی کنه؟ نه. چرا خدا بهش پا میده؟ بچه قرار تو شکم مادر کاری بکنه؟ بچه خدا بهش دست میده؟ تو این نومایی دست و پا و چشم و گوش برای چی میخواد؟ بابا اینا رو بهش میدن که وقتی به دنیا اومد اگر یه دونه از اینا نباشه پدرش در میاد. باریکالله. این که میگن از پل صراط رد بشی با کدوم پا؟ با این پا؟ این پا که مال دنیاست. بابا این اعضاب و جواره بر اون دنیا یکیش نمازه. انسان روز قیامت به 9 به 10 عضو نیاز داره، هر عضو یه کاری میکنه. یکی از اون اعضا و جوارحی که ما بهش نیاز داریم سرای محشر چیه؟ نماز. نماز میشه چشمت، روزه میشه گوشت، خمس میشه دستت، زکات میشه پات، حج میشه زبونت. بله؟ برو جلو و از با پای خمس و زکات، با پای صدقات، با پای اطعام فقیر از پل صراط بله؟ دنیا گولمون نزد. آدم هایی که فهیمن هیچ وقت نمیگن این دنیا فانی شدنی نیست، همیشه یه هیچ وقت بهش و جهنم و نعمت های خدا رو منکر نمیشن. هیچ وقت نمیگن من، میگن هو الله. هیچ وقت منکر قیامت نمیشه. اما کسی که سرمایه عقل و شعور داره 4 تا نشونه داره: 1 کسی رو از خودش پایین تر نمیبینه، 2 مال و فرزند و مایه فقر و مباهات خودش نمیدونه. سوره کهف آیه 34: و کان لهو ثمرون و قال لصاحبه و هو یحاوره انا اکثر منک مالا و اعز نفرا. اون چرا جهنمیه؟ به خاطری که میگفت تو فقیری، تو اولادت کمه، ولی من مال دارم، اولاد دارم. آدم باشعور هیچ وقت به خاطر کمی مال طرفو تحقیرش بله. 2 گذشته خودتون رو فراموش نکنید. آخ ما ایرانی ها یه سرمون به خدا روم نمیشه بگن هممونا روم نمیشه، شما هم همطوری. و یه سری مثلا 60 میلیونی مون، خب یه سریمون اینجوری گذشتمون رو یادمون میره، تا به یه جایی میرسیم یادمون میره که بابا قبلا چی بودیم. یادتون نره، زود این ریاست کورت نکنه، زود 4 تا میشناسنده خودتو گم. حالا 4 ریال تو حسابت میاد حواست باشه ها، بابات از گشنگی مرده، نون نداشتی بخوری ها. ما یه اصفهان یه آقایی داشتیم خیلی نازنین بود، خدا رحمتش کنه. من میگفتم خدا این با این همه مالش چرا این داری این نازنین؟ تا یه روز ما رو با چند از آقایون دعوت کرد تو باغش. این سوال من تعلیمی هم ازش پرسیده، خندید گفت سوال خوبی کرد. پیرمردی هم بود اون موقع که ما باش آشنا شدیم، 70 به بالا داشت، خیلی نازنین بود. ما رو برد بعد از نهار آخر باغ، یه اتاق گلی بود، در قدیمی داشت، از این قفلای قدیمی که کلیدش مثل میخ میمونه. دیدید یا ندیدید قدیمی ها؟ در آواز کرد و رفتیم تو اتاق، دیدیم چراغ روشن کرد، یه صندلی وسط اتاق بود، یه پالون الاغ به میخ بود، یه داس بود، یه جفت جیوه که جلابش چسبیده بود و خوش شده بود، اینا به میخ بود، یه توغای میگن از این لباس مال پشمه، چوپونای لوراین اون ورا چرکار، یکی اونا بود، داس بود، کجبیل بود بیرون. گفت من هفته یک روز میام یک ساعت تو این اتاق میشینم و نگاه میکنم، میگم الان ماشینم 300 میلیونه. یه زمانی من الاغ سوار بودم، اینم پالونش، حالا خره مرد اما پالونشو گذاشتم. کفشم حالا کفش اصل ایتالیاییه، جیوه پا بودم، حالا چارت خدم هشم دارم. من این داسو دست میگرفتم، خودم کشاورزی میگردم، گذشته ها یادم نرفت. من دیدم آقایش به خاطر هم یک کلمه حرف داره، خودشو گم نکنید خودتونو مردم، به سنار پول میرسید، چهار تا دو جلوتون دو لوراست که میکنید خبریه، خبری نیست. آدمی که با شعوره گذشتهشو فراموش نمی کنه، بیشه خودش از خاک میدونه. سوره کهف آیه 37، قال له صاحبه اخو یحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا. داداش یادت رفت خاک بودی و نطفه شدی و علقه و مزقه شدی، بعد به دنیا آمدی، حالا چهار سنال گیرت اومده، یادت رفت چی بودی چی شدی، حالا کافر شدی به خدا. و چهارم، خدا رو خالق خودش میدونه و هیچ وقت آدمی که با شعور مشرک تو زندگیش نمیشه، دوچار شک نمیشه. سوره کهف آیه 38، لکن هو الله ربی و لا اشرک بربی احدا. انشاءالله فردا شب اگر زنده موندم ادامه اون روایت رو خدمتون عرض میکنم. امشب هم شب احیاست، مفاتیح رو بردارید، یه سری دعا و عدیه داره، حدود 20 دقیقه نیم ساعت بیشتر طول نمی کشه. شب 27 هم بسیار سفارش شده، حالا متاسفانه احیا بیرون کسی نمیگیره، ولی خودتون تو خونه یه احیای غیر انتفاعی بگیرید برای خودتون مختصر و این ادویه رو بخونید، ان شاء الله دستتون از درگاه خدا خالی بر نیاد. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر، اجعلنا من اعوانی و انصاری و شیعته و المستشهدین بین یدی.